بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که در فصل اول دو تا مطلب مطرح شده، یکی راجع به معرفی مقولات، اثبات اونها، بیان ویژگی هاشون، و یکی هم راجع به تعداد مقولات. حالا از مطلب اول بیشتر بحثاش رو گفتیم، رسیده بودیم به مطالبی که علامه استفاده میکنه، پنج مطلبی که استفاده میکنه، پنج نکتهی که استفاده میکنه. نکته اول و دوم تر شد، وسطای نکته سوم بودیم. نکته سوم این بود که ماهیت واحده نمیتونه مندرج تحت بیش از یک مقوله باشه، نمیتونه مندرج تحت دو مقوله، سه مقوله یا بیشتر باشه. خب یه فرعی از این بحث استفاده میشه و اون اینه که حالا اگر مفاهیمی ما داشتیم که بر بیش از یک مقوله صادق بود، مثلا در دو مقوله صادق بود یا سه مقوله یا بیشتر، خب با توجه به بحثی که تو نکته سوم گذروندیم، ما متوجه میشیم که اینها جزو مفاهیم ماهوی و مقولی نیستن، اینا مفاهیم فوق مقوله هستن، جزو معقولهای ثانی فلسفی یا منطقی هستن. خب و از همین باب هستش که ایشون میفرماد تمام مفاهیم صادق، تمام مفاهیم صادق بر واجب و ممکن با یکدیگر سامن، یعنی مفاهیمی که هم بر واجب الوجود صدق میکنه و هم بر ممکنات صادق هستش، اینها هم همین گونه است. اینها مفاهیم مقولی نیستن بلکه مفاهیم غیر مقولی هستن، جزء معقولات ثانیه به حساب میان. این فرعی بود که علامه از نکته سوم خواستن استفاده کنن. نگاه بفرمایید، ایشون میفرماد و یتفرع علیه ان کل معنا یوجد فی اکثر من مقولت واحده فهو غیر و داخل تحت المقوله. متفرع بر همین نکته سوم اینه که هر معنایی که در بیش از یک مقوله موجود باشه، یعنی بر بیش از یک مقوله صادق باشه، در بیش از یک مقوله جریان پیدا بکنه، فهو غیر و داخل تحت المقوله، چون این معنایی داخل تحت هیچ یک از اون مقوله ها نیستش، اصلا خارج از مفاهیم مقولی و ماهوی هستش. یکی از ملاک‌های فهم مفاهیم ماهوی از مفاهیم غیر ماهوی همین نکته هستش. یعنی البته این بعد از این هستش که ما تثبیت کردیم مفاهیم مقولی فقط منحصر در این ده مقوله هستن، نه بیشتر و نه کمتر. اگر این نکته رو تثبیت کرده باشیم، اون وقت مفاهیمی رو که بر بیش از یک مقوله صادق هستش، خود این صدق بر بیش از یک مقوله حاکی از این هستش که این مفاهیم غیر ماهویه، مفاهیم ماهوی مقولی نیست، تو فضای مفاهیم نیست، مفاهیم ماهوی نیست بلکه مفاهیم غیر ماهویه، مثلا مقوله ثانی فلسفی هستش. از لو دخل تحت ما یصدق علیه لکان مجنسن به جنسین متباینین او اجناس متباینین. استدلالش از بحث قبل واضحه، الانشون هم تصریح میکنه، چون اگر این معنا ضمیر دخل برمیگرده به همین معنایی که در بیش از یک مقوله هست، اگر این معنا داخل بشه تحت ما، یعنی تحت اون مقولهی که یستقو علیه، ضمیر یستقو رو بزنید به همون معنا، علیه رو بزنید به این ما، اگر داخل بشه اون معنایی که در بیش از یک مقوله جریان داره، اگر داخل بشه تحت اون مقوله‌ای که این معنا برش صدق میکنه و درش جریان پیدا میکنه، اگر این معنا داخل تحت اون مقوله ها باشه، لکان مجنسن به جنسینه، باز ضمیر لکانه برمیگرده به اون معنا، پس این معنا باید مجنس باشه، جنس دار باشه به دو جنس متباین یا چند جنس متباین، اگر زیر مجموعه دو تا مقوله است دو جنس باید داشته باشید، اگر زیر مجموعه چند مقوله است در چند تا مقوله صادق هست و جریان داره با چند تا جنس داشته باشید که همشون هم متباینند. این کلمه متباینه داره اشاره میکنه به اون استدلال قضیه که در نکته سوم بهش اشاره شد که یک ماهیت نمیتونه تحت دو تا جنس مختلف باشه چون اینا متباینه به تمام ذاتن و هوا محالان. اینکه مجنس به دو جنس متباین یا اجناس متباین باشه این محال هستش. خب بعد در ادامه ایشون میفرماد و مثله ما یسلقه، که ما در توضیح خیلی خلاصه عرض کردیم، مثل همین معانی. الان راجع به چه معانی بحث کرده بودیم؟ اون معانی که بر بیش از یک مقوله صادق باشه. گفتیم اینا مفاهیم مقولی نیستن، اینا مفاهیم معقول ثانی هن. اینا رو میگن معانی فوق مقوله‌ای. خب مثل این معانی اونایی هستش که هم بر موجودات دارای ماهیت صدق میکنه، هم بر موجودات دارای، هم بر موجوداتی که ماهیت ندارن. موجودی که ماهیت نداره واجب الوجود، موجوداتی که ماهیت دارن چیان؟ ممکنات هستن. خب اگه ما یه مفهومی داشتیم هم بر واجب صادق بود هم بر ممکنات صادق بود، این قطعا مفهوم فوق مقوله است. چرا؟ چون مفهوم مقولی حتما تنها در حوزه مفاهیم ماهوی صادق هست. توجه کردید این یه کهنه فرع دیگه است ولی به عنوان یه فرع دیگر مطرح نشده، ادامه همونه. و مثله ما یستقو من المفاهیم علی الواجب و الممکن جمیعا، مثل همین موردی که الان توضیح دادیم اون معانی است، اون مفاهیمی است که صادق است. ما یستقو و مثله ما یستقو، این من المفاهیم بیان اون ما هست. و مثل همین معنایی رو که تازه بحث کردیم که معنای فوق مقوله بود، اونی هستش که صادق است از مفاهیم بر واجب و بر ممکن همش. خب ممکنات حوزه مفاهیم ماهوی، واجب که ماهیت نداره. حالا اگر چیزی هم بر واجب هم بر ممکن صادق بود معلوم میشه مفهوم ماهوی نیست. اینجاش خیلی واضح تره. این خوب بود خیلی که این رو به عنوان یک فرع جداگانه مستقل با توضیح می آوردن. وقد تقدمت الاشاره الى ذلك، این وقد تقدمت الاشاره الى ذلك به این قسمت اخیر نمیزنه، به این مثله ما یستقو من المفاهیم نمیزنه، به کل نکته سوم و اون فرع اول اشاره داره. در صفحه 81 از کتاب ما فرع سوم به این بحث اشاره داشت. حالا بگم از صفحه 81 در صفحه بله فصل پنجم از مرحله پنجم، فصل پنجم از مرحله پنجم، اون فتبینه به ما مرک داره. نکته سوم رو اگر نگاه بفرمایید راجع به همین نکته سومی است که اینجا طرح شده. اونجا هم نکته سوم بود، اینجا هم نکته سوم بود. و ثالثا ان مدل ممتنه تحقق اکثر من جنس واحد فی مرتبه واحده اشاره به همین بحث داره. حالا مراجعه می‌فرمایید از کتاب ما صفحه 81 میشه. خب نکته سوم تمام شد، می‌رسیم به نکته چهارم. نکته چهارم توضیح این نکته است، این توضیح هم مفیده. توضیح این نکته استش که گرچه ما الان تمام اشیاء امکانی و ممکنات را از حیث بعد ماهوی دستبندی کردیم در این مثلا ده مقوله، حالا راجع به تعدادشون که بحث نکردیم، راجع در این ده تا مقوله دستبندی کردیم، اما مواظب یک نکته باید باشیم و اون اینه که اینجور نیستش که تمام اشیاء از حیث ماهوی در این ده مقوله و زیر مجموعهاشون بگنجن و تو همین فضا تحلیل بشن. نه، ما یک سری ماهیاتی داریم که اصلا از حوزه این مقوله ها و زیر مجموعه هاشون خارج هستن. خب اونا چی هستن؟ دو نمونه ایشون مثال میزنه. یکی فصول جواهره. ما پیشتر هم راجع به فصول جواهر بحث کردیم، صور حقایق و اشیاء جوهری یا فصول جواهر، انواع جوهری. خب فصول انواع جوهری رو گفتیم اینا خودشون زیر مجموعه جوهر نیستن. زیر مجموعه جوهر نیستن، قطعا زیر مجموعه مقوله های عرضی هم نیستن، اما معناش این نیستش که اصلا ماهیت نیستش. ماهیت بسیطه‌ای دارن. اون بحث‌های قبلی هم این نکته رو اثبات کردیم، چون اگه بسیط نباشن باید مرکب باشن از جنس و فصل و حلم مجر رو همجوری تسلسلوار ادامه پیدا میکنه. پس فصول جواهر نمیتونه جواهر باشه، چنانچه نمیتونه زیر مجموعه مقوله های دیگر باشه. ماهیت دارن اما ماهیت بسیطه‌ای هستن، خارج از دایره مقوله ها
و زیر مجموعه هاشون. این یک مثال. مثال دیگر میزنه به نوع مفرد. منظور از نوع مفرد اون شیء ماهوی استش که نه ذیل جنسی می گنجه، نه ذیل جنسی می گنجه و نه علل قاعده زیر مجموعه ای داره. یک نوع مفرد و تک هست، یعنی بعد از این نوع افراد و اشخاص رو ما داریم، نه جنس مافوق داره نه زیر مجموعه داره. اینا رو میگیم نوع مفرد. الله میفرماد اگر چنین چیزی وجود داشته باشه. معمولا در کتاب ها برای نوع مفرد دو تا مثال میزنن، یکی نقطه یکی وحدت. وحدت منظور اینه واحد، چون میدونید واحد رو عدد حساب نمی کنن، لذا واحد در زیر مجموعه کم قرار نمیگیره، از دو در واقع کم. خود واحد عاده، عدد نیست. حالا در بحث کم که رسیدیم اونجا توضیح خواهیم داد. حالا نقطه و واحد میتونه مثال هایی برای نوع مفرد باشه. اینا نه مجنس به جنسی هست نه زیر مجموعی داره، مستقیم میره به طرف افراد. چون این چیز داره میگن نوع مفرد. خب اینا ماهیت دارن، مفهوم ماهوی دارن علاوه بر حقیقت وجودیشون، اما تو دستگاه مقوله ها، این ده مقوله یا حالا کمتر یا بیشتر و اون نظم هایی که اینها دارن، تو این دستگاه نمی گنجن. پس بنابراین ضرورت نداره که تمام مفاهیم ماهوی در همین ده تا مقوله باشه. ببینید می فرماد، این اگه بحث دیروز اولش رو خوب دقت بفرمایید این نکته ها ازش استفاده میشه. و رابعاً ان الماهیات البسیطه کالفصول الجوهریه مثلا و کنوع المفرد امکان خارجتون عن المقولات. میفهمد ماهیات بسیطه، ماهیات بسیطه یعنی اونی که مرکب از جنس و فصل نیستش. البته باید توجه بکنیم مثلا ما میگیم ماهیات بسیطه مثل فلان و مثل فلان، همین مثال ها اصله، و الا اگه ماهیات بسیطه مثلا خود اجناس عالیه هم ماهیات چی هن؟ بسیطه هستن. آیا مثلا اجناس عالیه خارج از مقولات هستن؟ نه، اون خودشون مثلا مقولات هستن. توجه کردید؟ بیشتر مد نظر ما اشاره به یک سری ماهیاتی هستش که این ماهیات تو دستگاه مقولات نمی گنجه و این مثال ها فضای بحث ما رو روشن میکنه. پس دقت بکنیم، اگه گفتیم ماهیات بسیطه نمیخوام بگیم تمام ماهیات بسیطه همین جوری هستن. چرا؟ بخاطر اینکه خود اجناس عالی ماهیات بسیطه هستن، تو دستگاه مقوله ها هم هستن. و رابن ان الماهیات البسیطه تک، حالا کل فصول الجوهریه مثلا، عبارت هم کمی فارسی زیاد هست، کاف هم داره مثلا هم داره. حالا کل فصول الجوهریه مثلا، مثل فصول جوهریه یعنی فصول جواهر، که قبلا بحث کردیم فصول جواهر جواهر نیستن. چرا؟ چون اگه جوهر باشن باید ممتاز بشن از جواهر دیگه، نیاز به فصل دارن، یعنی فصل خودش نیاز به فصل داره. خب اون فصل هم اگه جوهر باشه همین جور ادامه پیدا خواهد کرد. پس فصول جواهر خودشون زیر مجموعه جنس جوهر نمی گنجه. همونجا توضیح دادیم که قطعا زیر مجموعه مقوله های عرضی هم نیست. پر واضحه. چرا؟ چون نمیتواند یک عرض یک مرکب جوهری رو بسازه. پس بنابراین این فصول جواهر نه جوهرن نه عراض، اما معنیش نیست که ماهیت نیستن، ماهیت دارن، ماهیت بسیطه است ولی تو دستگاه مقوله ها نمی گنجه. خب کل فصول جوهریه مثلا، مثال دوم. و کن نوع المفرد، نوع مفرد، نوع مفرد رو معنا کردیم، ماهیتی که تحت جنسی نباشه، زیر مجموعی هم نداشته باشه، بهش میگن نوع مفرد. حالا ایشون میفهمد امکان اگر وجود داشته باشه. عرض کردم معمولا مثال میزنن تو کتابا به نقطه و واحد. خب اینها خارجتون عن المقولات، اینها از سیستم مقوله ها خارج هستن. و قد تقدم فی مرحله المایه، در مرحله مایه یعنی مرحله پنجم به این نکته اشاره شد. از کتاب ما صفحه 83 و صفحه 84، 83 و 84 یعنی فصل ششم، در فصل ششم اواخر صفحه 83 و 84 به این بحث اشاره شده. حالا نگاه می‌فرمایید. خیلی خوب، اینم نکته چهارم. و همون نکته پنجم. نکته پنجم اینه که ما از اول بحث مسئله مقولات رو بردیم در اشیاء ممکن. چرا؟ به خاطر اینکه مقوله ها راجع به مفاهیم ماهویه و مفاهیم ماوی فقط در حوزه ممکنات مطرحه. بنابراین از همین اول برای ما روشنه که مسئله واجب و مسئله ممتنع اصلا از دستگاه مقوله ها خارجه، چون اینها از ماهیت ندارن. بحث مقولات بحث راجع به دستبندی های مفاهیم ماهویه. بنابراین واجب و ممتنع تو زیر مجموعه های این ده مقوله نمی گنجه و از همین جهت هم هستش که تعریف ناپذیره، چون نه جنس دارن نه فصل دارن، لذا نمیشه تعریف بشن. در جای خودش وقتی ما راجع به واجب میخوایم بحث کنیم میگیم تعریف نداره. چرا تعریف نداره؟ چون تعریف رو میگن از جنس و فصل و این حرفا تشکیل میشه. جنس و فصل و اینها مال جایی هستش که در زیر مجموعه چی باشه؟ مقوله ها باشه. پس بنابراین اینا تعریف ندارن. و خامسا ان الواجب والممتنع خارجان عن المقولات، خارج از مقولات هستن. چرا؟ از لا ماهیت لهما، چون اینا دارای ماهیت نیستن. در مرحله چهارم این بحث اومده بود، از لا ماهیت لهما والمقولات، در حال رو که مقوله ها ماهیاتون جنسیه، مقوله ها ماهیت های جنسی هستن. البته نیازی به این ماهیت جنسی درستی که خودشون مقوله نیستن، حتی زیر مجموعه مقوله به عنوان یک نوع از مقولات هم نیستن. این حرف اصلی هستش که این توجه داشته باشه جنسی. من میخوام بگم این کلمه جنسیه لازم نبود باشه، اتفاقا خرابم میکنه یه خورده مسئله را، چون این تعلیلی که اومده که نه واجب و ممتنع خودشون جزو مقوله نیستن، یعنی خودشون مقوله نیستن، نه اصلا در دایره مقوله ها نمی گنجن، چون اصلا مقوله ها در ارتباط با مفاهیم ماهویه، اینا که اصلا ماهیت ندارن. خیلی خوب، مراد همین نکته است گرچه کلمه اضافه. حالا ثم ان جمهور المشایین، ما مطلب اول در این فصل رو تمام کردیم، میرسیم به مطلب دوم. مطلب دوم راجع به تعداد این مقوله ها هست. چند تا قول الان از اینجا که شروع میکنیم تا آخر فصل راجع به تعداد مقوله ها مطرح شده. بعضی از اینها، بعضی از این نظراتی که مطرح میشه قائل داره، یعنی قوله، بعضی هم احتمالیه یعنی فرضیه، ولی خیلی از دیدگاه ها در اینجا، دیدگاه بگیم یا مثلا احتمالات در اینجا مطرح شده راجع به تعداد مقوله ها. اولین نظر که مشهور در میان حکماست و حکمای مشاء به شدت ازش طرفداری میکنن و در حکمت متعالی هم تقریبا پذیرفته شده، این هستش که تعداد مقوله ها 10 تا هستش. یعنی ما این طیف های کلی که در دستبندی اشیا به لحاظ بعد ماهوی داریم مجموعا تو 10 در واقع ستون قرار میگیرن، تو 10 طیف قرار میگیرن و تنظیم میشن. حالا این 10 تا را اینجا ایشون اسم برده، مثل جوهر، کم، کیف، وز، عین، متا، جده، اضافه، ان یفعل و ان ینفعل، که خب طبیعتا تک تک اینها رو ما مورد بحث قرار خواهیم داد. نکته ای رو که در اینجا هستش اینه که اون تکیهگاه اصلی حکمای مشا در این که تعداد مقولات رو 10 تا میدونن چی هستش؟ ایشون میفهم ما تکیهگاه اصلیشون استقرا هست، یعنی بحث و بررسی راجع به موجوداتی رو که مورد ملاحظه و مطالعه قرار میگیره، وقتی از بعد ماهوی اونا رو مورد بررسی قرار میدیم، تحلیل های عقلی رو بیکار میبریم، میبینیم اینها زیر مجموعه 10 تا مقوله هستن، نه بیشتر و نه کمتر. خب نه این گونه هستش که فرض کنید ما وقتی 10 تا مقوله رو تنظیم کردیم، اجناس عالیه رو درست کردیم، اینجور نیستش که بالاتر از این اجناس عالیه باز چی باشه؟ مفهوم ماهوی باشه که جنس اینا تلقی بشه، که اگه اینجور بشه تعداد مقولات چی میشه؟ کمتر میشه. درسته؟ اگر این 10 تا جنس عالیه که ما داریم اگر بالاتر از اونها مفهوم ماهوی باشه، به تحلیل ما بفهمیم مفهوم ماهوی که اعم از اینها باشه، اعم از بعضی از اینها یا اعم از کل اینها باشه، اگه وجود داشته باشه، نتیجهش این خواهد بود که مقوله ها چی میشن؟ تعدادشون کمتر میشه. حالا داریم، مثالاشو داریم. یا به حسب استقرا ما دست پیدا نکردیم این 10 تا مقوله و جنس عالی رو که در نظر گرفتیم، یه جنس عالی دیگری رو ما در کنار اینها پیدا نکردیم. پس دلیل اصلی مشا برای اینکه مقوله ها منحصر در 10 تا هستش استقراءه. گرچه حالا اینجا یادداشت کردم که یه تلاشی رو ابن سینا به خرج داد که یک دلیل دیگری غیر از استغراب بیاره که معمولا اون دلیل رو تضعیف میکنن و دلیل محکمی نیست. دلیل اصلیشون بحث استغراب هستش. خب اینجا رو بخونیم تا آیه هاش ادامه. ثم ان جمهور المشائین الا ان المغولات اشران. جمهور حکمای مشائین، جمهور کی داره میگه؟ برخی ها نظرات دیگه ای دارن که الان عرض خواهم کرد. مثلا بعضی از همین حکمای مشا میگن چهار مقوله ما داریم که بعدن ابن سهلان ساوی صاحب کتاب بصائر نصریه پیرو به همون جمعیت از حکمای مشا شده، رسیدم اونجا توضیح میدم. پس جمهور که میگه نه یعنی اتفاقیه، یعنی مشهور در میان حکمای مشا اینه. مشهور در میان حکمای مشا اینه که مقوله ها 10 تا هستن. لذا این بحث الان نگاه که از همه اول که داره شروع میشه همش بحث استقرایی و تحلیل این حرف هاست به این شکله. یعنی مثل وحی منزل نیستش که حتما مقولاتی هستش 10 تا هستش، کمتر نمیشه بیشتر نمیشه، اینه بحث تحلیلیه. یعنی راجع به تک تک اینا میشه بحث و گفتگو انجام داد. حالا برخی از این بحث ها و گفتگوها و اینا در همین زیر مجموعه میاد. ان جمهور المشائین الا ان المقولات عشرون، مقوله ها 10 تا هستش. و هی الجوهر و الکم و الکیف و الوز و عین و متا و الجده و الاضافه و ان یفعل و ان ینفعل. این ان یفعل و ان ینفعل بهتر است از این که میگن فعل و انفعال. حالا میرسیم اونجا میگیم این واژه بهتر است از واژه فعل و انفعال. خیلی خوب. و المعول فیما ذکروه علی الاستقرا، تکیه گاه حکمای مشا در آنچرا که ذکر کردن و تعداد مقولات رو ده تا دونستن استقرا هستش. ولم یقم برهان علی ان لیس فوقها مقولت هی اعم من الجمیع او اعم من البعض. هیچ برهانی اقامه نشده، هیچ برهانی غیر از استقرا ها. این استقرا بحث تحلیلی است، استقرا های تحلیلی. استقرا های تحلیلی با ما میرسونه که اجناس عالیه این 10 تا هستن، بالاتر از اینا دیگه مفهوم ماهوی که اعم از اینها باشه وجود نداره. خوب بود که یه چیزی دیگه هم اضافه میکردن علامه، همچنین در عرض اینها یک جنس عالی دیگری چی وجود نداره. چون که در عرض اینها جنس عالی دیگه وجود داشته باشه تعداد مقوله ها چی میشه؟ بیشتر میشه. اگر بالاتر از اینها یک مفهوم ماهوی باشه تعداد مقوله ها چی میشه؟ کمتر میشه. لذا ما دلیل وقتی میگیم 10 تا هستش باید جوری بگیم که نه بیشتره نه کمتر هستش. هیچ برهانی اقامه نشده، هیچ برهانی اقامه نشده. من اینجا نوشتم که آخوند در اسفار میگه شیخ دلیلی برای انحصار آورده ولی خودش اعتراف به ضعفش کرده، حتی خود شیخ هم اعتراف کرده که این دلیل دلیل ضعیفه، یک دلیل دست پا کرده. آدرس هم ننوشتم کجا. خیلی خوب. ولم یقم برهان علی ان لیس فوقها مقولتان، و هیچ برهانی اقامه نشده بر این که فوق این 10 مقوله، این 10 تا، حالا این 10 تا مفهوم ماهوی، مقوله ای نباشه که او اعم از همه باشه. اگر یک مقوله ای پیدا بشه، یعنی یک مفهوم ماهوی پیدا بشه که اعم از همه باشه، تعداد مقولات چند تا میشه؟ یکی میشه دیگه، درسته؟ یک مقوله خواهد شد. خب حالا اگر پیدا بشه که اعم از بعضه، خب باید ببینیم که اون بعض چند تا هستن، به همون تعداد چی میشه؟ کمتر میشه. خب حالا این و اما مفهوم میخواد بگه چطور حکمای مشا با این همه زیرکیش و این همه گشتن مفهوم مافوق بر همه اینها یا بر بعضی از اینها پیدا نکردن. ما اتفاقا همین الان برای شما معرفی میکنیم مفاهیمی که مافوق این 10 مقوله یا بعضی از این مفاهیم باشه، که به تبع این اگر این معنا رو بپذیریم باید تعداد مقولات چی بشه؟ کمتر بشه. مثلا به یک مقوله کاهش پیدا بکنه، یا به دو مقوله کاهش پیدا بکنه، یا حد اکثر مثلا الان تبیینی که تو همین صفحه اومده 4 مقوله بشه، 4 مقوله بشه. خیلی خب چطور این مفاهیمی که اهم هستش چیه؟ همینجوری که الان تازه توضیح دادم در 3 مرحله این مفاهیم اهم معرفی میشه. در مرحله اول مفاهیم اعمی معرفی میشه که تمام این 10 جنس عالی به قول مشاع رو پوشش میده. خب اگر این مفاهیم تثبیت بشه معناش اینه که ما یک مقوله بیشتر نخواهیم داشت. خب این مفاهیمی رو که تمام این 10 تا رو پوشش میده مثل چی؟ مثل الماهیه، خود ماهیت. خود ماهیت تمام این 10 مقوله رو چیکار میکنه؟ پوشش میده. یا مثال بعدی شیئیت، همه اینا شیئن، تمام این ده مقوله پوشش پیدا میکنه. یا الموجود، همه این مقوله ها موجود هستن دیگه، خب پس موجود هم اینا رو چیکار میکنه؟ پوشش میده. یا مثال هایی از این قبیل، تمام اینها مفاهیم اعم از این ده تا هستن. اگر این حرف جا پیدا بکنه یعنی مقوله ها یکی بیشتر نیستن، ولی این چند تا خودشون متصادقه بر هم دیگه هستن، یک مقوله بیشتر نخواهیم داشت. این یک مرحله. مرحله دوم، مرحله دوم که طرفدارانی هم داره، این دومی طرفدارانی داره، مرحله دوم اینه که چطور شما میگید جوهر، حالا این بحث بعدها بیشتر جا پیدا میکنه، حالا چون دوستان بدایه اینا خوندم برایشون واضحه، چطور شما میگید جوهر نسبت به اون پنج نوع زیر دست خودش یک مفهوم ماهوی هستش که خود او مقوله است و اون پنج تا چی هستن؟ نوع او حساب میشن. خب همین نسبت را بین مفهوم عرض و مقوله های عرضی برقرار بکنید. چرا این کار نمی کنید؟ درسته؟ اگر میخواید بگید عرض نسبت به مقوله های عرضی مثل جوهر با اون انواع زیر دستش یا چیزای زیر دستش در واقع هست، اگر بخواید این حرف رو بزنید که الان ما میخواییم بگیم، اون وقت مقوله ها تبدیل میشه به چند مقوله؟ دو مقوله، مقوله جوهر و مقوله عرض. خیلی از بزرگان مثلا در بعضی از کلمات شیخ اشراق، کلمات غیر رسمیش، و همچنین در بعضی از تلاش‌هایی رو که میرداماد کرده طرف همین معنا رفتن، یعنی گفتن چطوری که جوهر برای مفاهیم زیر دستش مفهوم ماهویه و مقوله حساب میشه، عرض هم برای نه مقوله عرضی همین حالت داشته باشه، یعنی مقوله اون نه تا نباشن، مقوله چی باشه؟ خود عرض باشه، یعنی اونا انواش باشن، که طبیعتاً مقوله چی میشه؟ دو تا مقوله میشه. خب فقط کلمه عرض نیست، حال، هیئت، البته همشون تو یک فضا هستن، تمام اینها بر اون نه مقوله دیگر مثل جوهر بر اون پنج نوع زیرین خودش صدق میکنه، پس ما دو مقوله بیشتر نخواهیم داشت. اینم مرحله دوم. مرحله سوم، در مرحله سوم ما به مقوله جوهر کار نداریم، یعنی مفاهیم عامی میخواهیم پیدا بکنیم که اینا بر کل صادق نیستن، بر کل مقولای عرضی هم صادق نیستن، فقط بر هفت مقوله صادقن که اینا رو میگن مقوله های نسبی، مقوله هایی که مفهوم نسبت درشون چی هستش؟ حاکم هستش. یعنی غیر از جوهر، غیر از کم، غیر از کیف، این ستا رو بذارید کنار، بقیه مقوله ها که همشون مقوله های عرضی هستن، اینا رو میگن مقوله های نسبی، توشون مفهوم نسبت هست، عین و متاع و جده و اضافه و ان یفعل و ان ینفعل و همه اینها توش نسبت نهفته شده. خب مفهوم نسبت یا مفهوم، فرض کنید که مفاهیمی از این دست بر همه این هفتا چی هستش؟ حاکم هستش. پس طبیعتاً مطابق این مرحله باید مقوله ها چند تا بشه؟ چهار مقوله بشه. اتفاقاً قائل هم داره برخی از حکمای مشا و به تبع اونها ابن سهلان ساوی همین حرف رو زده، گفته مقوله ها چند تا هستن؟ چهار تا هستن، جوهر، کم، کیف و نسبت، چهار تا گفتن هستش. خب پس بنابراین چطور شما میگید حکمای مشا با استقرا فهمیدن مفاهیم اعم از این دهتا وجود نداره، اعم از همه یا اعم از بعضی از اینها وجود نداره؟ ما الان سه مرحله مفاهیم به شما معرفی کردیم که همین حالت داره. علامه طباطبایی در اینجا دو تا نقد راجع به این سه مرحله مفاهیم پیشنهادی ارائه داده، یکیش خیلی جدی و اساسیه، یکیش دوچار اشکال هست، حالا توضیح میدیم. اون دوتا، اون اولی مفهومی که یعنی بیانی که کامل و درست هست اینه که اگر شما در تمام این گروه های سگانه که مفاهیمی معرفی شد، اگر تو اینا خوب دقت بکنید میبینید اینها خصوصیت های ماهوی اشیا نیستند. توجه کردید؟ یعنی این بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم فرع بر اینه که اول دقیقاً مفهوم ماهوی و مفهوم غیر ماهوی چی بشه؟ معرفی بشه. یعنی راه تشخیص مفهوم ماهوی و غیر ماهوی دقیقاً باید روشن بشه. این فرع بر اونها هستش. و این نکته که مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی چیه، ما در فلسفه خودمون جسته و گریخته لابلا ملاک‌های داده شده، در حالی که خیلی بحث مهمیه. و انتظار این استش که یک فصل خیلی مشبع و جدی راجع به این نکته بحث بشه که مفهوم ماوی چیه، مفهوم غیر ماوی چی هستش. اما ما هیچ فصل مستقلی در کتاب‌های فلسفی در این ارتباط نداریم. الان اون استدلال اولی که اینجا شده در نقد این سه مرحله پیشنهاد اینه که شما در تمام این مفاهیم پیشنهادی خوب دقت بکنید، اینها ویژگی‌های متن وجود این مقوله ها رو داره توضیح میده، یعنی مقوله های ثانی فلسفی است که از بستر وجود اونها انتزاع میشه، اصلا ربطی به بعد ماهویشان نداره. خب اگر این معنا به کرسی بنشینه، معلوم میشه که تمام این مفاهیم عامهایی که گفته شده هیچ کدوم درست نیست، به عنوان مقوله درست نیستش. بله اگر کسی این حرف رو قبول نکنه، یه جایی انگوش روی یکی از این مفاهیم بذاره و بگه الا و بلا این مفهوم ماهوی هستش، این نکته باید اثبات بشه. اگر اثبات بشه مفهوم ماهوی هستش، اون وقت این پیشنهادها جا پیدا خواهد کرد، تعداد مقولات تغییر پیدا میکنه. ولی اگر این حرفی رو که الان علامه زده و حکما مطرح میکنن که هیچ یک از این پیشنهادهای شما مفهوم ماهوی نیستن، تمام اینها تبیین خصائص وجودی این مقوله ها هستش، اگر این نکته تثبیت بشه که در بیشتر اینا همینجوری یا در همینا همینجوری هستش، اگر این نکته تثبیت بشه اون وقت حرف مشاء از این حیث سالم میمونه. یعنی این مفاهیم پیشنهادی، این سه مرحله‌ای که پیشنهاد شده، هیچ کدوم از اینها جا نخواهد داشت. بخونیم عبارت رو و توضیح بدم. این یک استدلال بود که استدلال مهمه. یه استدلال دیگه هم کرده اشاره بکنم. استدلال دیگری که مطرح شده، این استش که مگر ما بالا تو فرع سوم نگفتیم مفاهیمی که بر بیش از یک مقوله صادق باشه قطعاً در زیر مفاهیم فوق مقوله هستن، مفاهیم غیر مقولی هستن و اینها را نباید در دایره مفاهیم مقولی قرار داد؟ خب این مفاهیمی که شما معرفی کردید همشون بر بیش از یک مقوله صادق هستش، چه دسته اول، چه دسته دوم، چه دسته سوم، پس اینا مفاهیم مقولی نیستن. خب این بیان دوریه دیگه، درسته؟ چون اول باید اینا اثبات بشه که مقوله هستن و بعد این حرف زده بشه. ببینید عبارتشون میفرماد و اما، پس این و اما چیکار میخواد بکنه؟ نه اینکه ما الان گفتیم استقرایی که حکمای مشا نشون دادن اثبات میکنه که مفاهیم اهم از اینها وجود نداره، فقط به حسب استقرا است، هیچ دلیلی ما وجود نداریم. یه نفر میگه شما چجوری استقرا کردید؟ ما الان برای شما استقرا میکنیم، اینقدر مفاهیم اهم از اینها به شما نشون میدیم در سه مرحله، ببینید اینا رو داریم. چطور شما میگید به حسب استقرا مفاهیم اهم وجود نداره؟ و اما مفهوم المایه، این مرحله اوله، اینو جدا بکنید. خودشون هم یه جور جدا کرده ولی اگر علامت گذاری بشه بهتره. و اما مفهوم الماهیه، یعنی مفهوم الماهیه و شی و الموجود و امثالها، امثالها رو من نوشتم مثل مقوله، خود مقوله، مفهوم مقوله، مفهوم جنس، درسته؟ یا جنس عالی حتی، اینا بر همه اینا صادقه، درسته؟ خب از صادقت علی العشر جمیعا، که اینا صادقه بر تمام دهتا هستن، این یه دسته، دسته دوم. و مفهوم الارض و الهیئه و الحال از صادقت علی التس غیر الجوهر، که اینا صادقه بر نه مقوله دیگر غیر از جوهر هستن. این هیئت و اینها در کلمات شیخ اشراق اصلا عرض به کار نمیبره، اصلا که میگم این غالبا اصطلاح شایعش همون هیئته، هیئت که میگه منظور همون عرضه. حال هم که در اینجا اگر گفته میشه باید توجه داشته باشیم، و الا صور جسمیه و نوعی هم حال هستن، ولی الان اون نکته مد نظر نیست. حال که میگن یعنی چیزی که حلول میکنه، یعنی همین اعراض. خب و اما مفهوم ما و مفهوم عرض و هیئت و حال که صادق بر نه تا غیر از جوهر هستن، این دسته دوم، دسته سوم. اگر ما اون دسته اول رو بپذیریم میشه یک مقوله دیگه، درسته؟ اگر دومی رو بپذیریم میشه چی؟ دو مقوله. اگر این سومی رو بپذیریم میشه چهار مقوله. ولهیئت النسب الهیئه، یعنی و مفهومه، این قد دسته سومش قرار بده. اگر کلمه مفهوم اینجا می آورد جدا میکرد خوب بود. و مفهوم هیئت نسبیه، این همون نسبت، و مفهوم هیئت نسبیه از صادقت علی السبع الاخیره، که صدق میکند بر هفتای اخیر، یعنی جوهر و کم و کیف رو بذار کنار، از وضع شروع بکن تا آخر. علی السبب الاخیر المسمات بالاعراض نسبیه، که اینا رو میگن اعراض نسبی که توشون نسبت نهفته شده. خب اما این سه گروه مفاهیمی که شما فکر میکنید اینا اهم از این 10 تاییست که ما معرفی کردیم، از این و از این نظر تعداد مقولات تغییر پیدا خواهد کرد، باید در جوابتون بگیم این همون جواب اصلی است که علامه داره میده. اون در ذیل اگر الان برسیم یک بیان دیگه داره که دوری هستش، در ذیل آورده. خب فهیه مفاهیم و عامتون منتزعتون من نحو وجودها خارجتون من سنخ المفاهیم. این حرف اصلی همینه، اینا مفاهیم عامی هستش که انتزاع می شود از نحوه وجود این 10 تا یا اون 9 تا یا اون 7 تا، درسته؟ از نحوه وجودشون انتزاع میشه. معقولهای ثانی فلسفی است که جزو خصوصیات وجودشونه، نه خصوصیات ماهوی و نفادی اونها. جزو خصوصیات نفادیشون نیست، بیان نفادشون نیست. خارجتون من سنخ الماهیه، اینا خارج از سنخ ماهیت هستن. خب حالا اینا رو توضیح میده، یعنی همه این مفاهیمی که شمرده توضیح میده که چجوری خصوصیت وجودی هستش. خب از اول شروع میکنه به بحث ماهیت. بله؟ این همون ماهیته به معنی عامه. یادتون هست که ما ماهیت دو معنا کردیم؟ ماهیت به معنی عام داریم که بر همه ماهیات صادق هستش، که اون خصوصیت خود وجوده. اما ماهیت خاص داریم که ما یقال و فی جواب ماهو، خود اون فرد فرد مثل انسان، بقر، غنم، اونها هستش که داره در واقع کمالات شیر رو نشون میده. توجه کردی اون نکته؟ قطعا همینه، چون ماهیت همون نفاده دیگه. وقتی گفتیم ماهیت اینجوری، حد هم اینجوری، یه حد خاص داریم یه حد عام داریم. خیلی خوب، حالا تک تک اینا رو شروع میکنه، گرچه یه مقدار روانتر از اینم میشد گفت. حالا نگاه بفرمایید. فماهیت و شی هو ذاته المغول علیه فی جواب ماهو ولا هویت الا لشیء الموجود. عبارت همین داره؟ درسته؟ خیلی خوب. حالا ببینید اینجا که میگه فماهیت و شیء و ذات المغول علیه فی جواب ماهو، این داره اون مفهوم ماهیت رو تحلیل میکنه که مفهوم ماهیت راجب خصوصیت وجوده. خود مفهوم ماهیت خصوصیت وجوده، نه اینکه مفهوم ماهیت خودش مفهوم چی باشه؟ ماهوی باشه. چرا؟ چون میگه ماهیت شی یعنی ذاتی که مقول میشود بر شی در جواب ماهو. اون معنی عام میشه در نظر بگیرید، ما یقال فی جواب ماهو، اون معنی عام میشه در نظر بگیرید. این میگیم ماهیت. خب بعد در ادامه میگه ولا هویت، منظور از لا هویت یعنی لا ذات، این همون ماهیت منظوره. ولا هویت یعنی لا ذات الا لشیء الموجود، شیء موجود هستش که چنین خصوصیت داره و این خصوصیت خصوصیت وجودی شیئه. خیلی راحت تر از این میتونست توضیح بده که این ماهیتی که شما مثال زدید این جزء خصائص وجودی هستش، خودش مفهوم ماهوی نیست. خیلی خوب، پس ما راجع به ماهیت بحث کردیم. یعنی ماهیت شیء که شما در نظر میگیرید یک معنای عام داره که همون ذاتی که مقول باشه در جواب ماهو، و چون این ذاتی از خصائص شیء موجوده، یعنی شیء موجود به واسطه وجودی که داره این خصیصه رو داره. خب این یک مفهوم عامه، این خصیصه وجودیه، این مفهوم ماهوی نیست. مفهوم ماهوی چیه؟ همون ماهیت معنا الاخص، اون مفهوم ماهویه. خیلی خوب، پس راجع به ماهیت گفتیم. یه مثال دیگه که شما زده بودید شیئیت بود، نگفتید و شی. ایشون میگه آقا شیئیت شی، میگه شیئیت شی همون وجود او هستش، غیر از وجود نیستش. خب پر واضحه که اینجا دیگه برمیگرده به مفهوم وجودی نه مفهوم ماهوی. عبارت ببینید چجوریه، و شیئیت و شی چی داره ما شما؟ موجودون یا موجودتان؟ موجودون. خب این قطعا معلوم میشه الان چجوری الان قلم زده علامه در چه شرایطی بوده. و شیئیت و شیء باید بگه موجودتان، بهترش اینه بگه وجودهو. شیئیت شیء همون وجود شیئه، شیئیت شیء همون وجود. چون الان در عبارت بعدی داره وجودهو، در یک تبیین یک نکته دیگر. بالاخره این موجودون غلطه، یا باید بگه موجودتان، یا باید بهتر اینه که بگه وجودهو، که در تحلیل بحث ما خیلی عالیه. شیئیت که شما مثال زده، شیئیت یک شی همون وجود او هستش، بس اصلا خارج از مفاهیم ماهوی هست. و شیئیت و شی موجودتون یا وجودهو فلا شیئیت لما لیس به موجود، چون چیزی که موجود نباشه شیئیت نداره. پس شیئیت اشاره به همون بعد وجودی اشیا هستش، پس اینم از سنخ مفاهیم ماهوی نیست. خیلی بهتر از این و کاملتر از این میشد توضیح داد. خب ببینید یک مثال دیگر رو مطرح نکرده. اون مثال دیگه چی بود؟ الموجود، درسته؟ اونجا مثال که زده بود در دسته اول یکی ماهیت بود، یکی اشیاء بود، یکی چی بود؟ الموجود بود. الموجود اصلا نگفت. چرا؟ چون دیگه پر واضحه که الموجود راجع به خصوصیت وجودی هستش، اصلا ربطی به خصوصیت ماهوی نداره، اون را اصلا نگفت اصلا. خیلی خوب، یعنی الموجود اگه ما به شی میگیم به لحاظ وجودش داریم این حرف رو میزنیم، نه به لحاظ ماهیتش، که پس تبیین خصوصیت وجودی هستش. پس دسته اول تمام شد، میره تو دسته دوم. دسته دوم چی بود؟ مفهوم عرض، مفهوم هیئت، مفهوم حال. حالا ظاهرا ساعت درسته، بذاریم این باشه. پس رسیدیم به باید تا تمام میکردیم این بحث رو، رسیدیم به دسته دوم و تحلیل اینکه اینا مفاهیم ماهوی نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله. البته زیاد توضیح میدیم، ما اینا رو باید سریع تر بریم.